Saravam. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه گذشته ضربان در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب دکتر علیرضا یاراحمدی، متخصص امراض عقلی عصبی و فوق تخصص مریضی سر یا اپیلپسی یا با همون زبان عامیانه مرگی یا مرض گرفتن بودیم که صحبت شد در ارتباط با تشنج، دلیل و علت بیماری بیان شد. در ارتباط با انواع و اقسام این بیماری آقای دکتر صحبت کردند که میتونه از خفیف و جزئی باشه تا شدید و جنرالیزه و کل بدن را درگیر بکنه. نکته قابل اهمیت ایست که مردم باید توجه بکنند که این بیماری به هر شکلی که باشه، خفیف و کم یا شدید و زیاد، یک اختلال الکتریکی مغز هست و هیچ ربطی به بعضی از برداشت ها و افکاری که در جامعه وجود داره نداره، مثل این که جن زده شده، مرضی شده، مرض گرفته و این قبیل چیزها. این بیماری با دوا و درمان و مراقبت مناسب کاملا کنترل میشه و یک فردی که تشنج و سر یا همون مرگی و مرض داره با دوا زیر نظر دکتر معالج میتونه که یک زندگی عادی داشته باشه. با ما همراه باشید. امروز هم با جناب دکتر یاراحمدی صحبت میکنیم در همین ارتباط. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
خیلی متشکرم. من هم امیدوارم که بحث سودمندی رو امروز در خدمتتون داشته باشیم.
آقای دکتر، در برنامه گذشته ما با حس و موارد بسیار مفید و ارزشمندی در مورد انواع و اقسام و همینطور علائم و نشانه های بسیار ظریف و خاص تشنج و سر مطرح شد، به خصوص بعضی از علائم و نشانه هایی که ممکنه اصلا تشخیص دادن نشن یا اشتباهاً با عنوان علامت یک مریضی دیگه گرفته شود و درمان و معالجه هم شود. یکی از مواردی که دیده میشه، خب بعضی حرکات و کارهای خاص هست، مثلا به صورت غیر ارادی و غیر ضروری دهان خودشان مزه مزه بکنن یا همون ملچ ملوش کردن دهان یا اون صدای چلب چلوپی که در دهان ایجاد میشه که خب در اطفال بعض وقتا بیشتر دیده میشه، یا بعضی حرکات خاص چشمی یا خیره شدن. اینا جزء همون تشنج پنهان و مخفی هست یا نه چیزی دیگه است؟ یا ای که همو علائم اولیه و ابتدایی به نام اورا هست ای علائم؟ میخوایم که صحبتای شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، بیماری در واقع تظاهر تشنج یک علامت هست که شامل این میشه که گروهی از سلولهای مغز یا تمامی سلولهای مغز به صورت ناگهانی و خودمختار شروع میکنن به فعالیت. فرض بفرمایید گروهی که مسئول حرکات اندامهای ما هستند به صورت خودخواسته شروع کنن به فعالیت برای چند ثانیه و نتیجه اون حرکات در بروز حرکات در اون عضلاتی هستش که از اون سلول ها فرمان میگیرن. اگر این سلول ها مسئول مثلا کنترل کننده تعادل ما باشن، فرد تو اون لحظه تعادلش رو از دست میده. اگر سلول هایی که یا بخش هایی از مغز که مسئول هوشیار نگه داشتن ما هستن نسبت به زمان، مکان و افراد اطرافمون، اونها تحت تاثیر قرار بگیرن و شروع کنن به فعالیت، فرد ممکنه که حرکتی ما نبینیم، صرفا به یک جای خیره بشه و فقط هوشیاریش رو از دست بده.
بله.
اگر گروه سلول هایی که مربوط به نگهداری حافظه ما هستن اونها فعال بشن، فرد ممکنه که تو اون لحظه حافظش رو از دست بده، یا اینکه حافظه های گذشته رو به خاطر بیاره، یا حالت های عجیبی بهش دست بده که موقعیت هایی که برای اولین بار تو اونها قرار گرفته فکر میکنه که قبلا این صحنه رو دیده یا در این شرایط قرار گرفته. تمام اینها تظاهرات متنوعی هستند که همشون در اثر فعالیت غیر طبیعی گروهی از سلول‌ها یا احیانا تمامی مغز که در سرهای بزرگ و تشنج‌های بزرگ ما دیده میشه، ما شاهدش هستیم که کل مغز فعالیتش به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و باعث بروز رعشه، از دست دادن تعادل، زمین خوردن و تظاهرات دیگه‌ای که در انواع مختلف سر اتفاق میفته خواهد شد.
یک پرسش شایعی که آقای دکتر در ذهن‌ها وجود داره ایست که آیا ضرب بصر میتونه باعث تشنج شوه یا خیر؟
بله، ضربه‌ای که به سر وارد میشه اینها اگر خصوصیات خاصی داشته باشه، مثلا ضربات شتابی باشه که جسم متحرک با شتاب بالا به سر برخورد کنه، مثل ضرباتی که با گلوله اتفاق میفته، یا ضربات شدیدی که در سقوط از ارتفاع یا برخورد اجسام متحرک باز به سر در سرعت‌های پایین‌تر اتفاق می‌افته، اینها میتونن باعث بروز تشنج‌های بعد از ضربه به مغزی بشن.
بله.
این تشنج‌ها به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول تشنج‌هایی هستن که در هفته اول متعاقب ضربه اتفاق می‌افتن که به اینها در واقع تشنج‌های حاد بعد از ضربه مغزی گفته میشه. و گروه دوم تشنج‌هایی هستن که تا یک ماه بعد از گذشت از اون تاریخی که ضربه به سر می‌خوره ممکن اتفاق بیفتن.
بله.
معمولاً ما هیچ گونه پیشگیری برای ضربات، برای تشنج ناشی از ضربه انجام نمیدیم. یعنی این به این معنی هستش که همکارای عزیز من در اورژانس بیمارستان، اگر فردی مراجعه کرد با ضربه مغزی، اگر تشنجی نکرده بود لازم است داروی ضد تشنج برای او تجویز بکنن. اما اگر فردی بعد از اینکه ضربه به مغزش وارد شد دچار حمله تشنجی شد بدون هیچ سابقه‌ای که ما رو به این گمان رسون که این تشنج ناشی از ضربه هست، لازمه که برای کوتاه مدت نهایتاً حدود 1 تا 3 ماه یک داروی ضد تشنج برای او تجویز بشه. معمولا اینها خوشخیم هستن و بعد از مدتی حملات تشنج دیگه تکرار نمیشن و تبدیلش به تشنج ادامه دار یا سر در واقع منتفی هست.
یک برداشت و ذهنیتی آقای دکتر در بین مردم وجود داره که کسی که مریضی تشنج و مرگیره داره، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، با خصوص در ارتباط با خانم ها زیاد مطرح میشه، ای که اینا سبک و شرایط زندگیشون دیگه تغییر میکنن، مثلا کارهای عادی زندگی روزمرهشون رو نمیتونن انجام بدن، یا نمیتونن ازدواج بکنن و اولاد دار شون، نمیتونن کار و فعالیت بیرونی داشته باشن، از این قبیل مسائل خب در جامعه مطرح میشه. آیا تشنج واقعا باعث این همه تغییرات میشه؟
سوال خیلی خوبی هست. ما اینکه بحثی داریم سبک زندگی در بیماران مصروف، یا اینکه این افراد واقعا باید چه شیوه‌های خاصی رو در زندگیشون داشته باشن، پاسخ سوال شما خب مسلما منفی است. به هیچ عنوان فردی که مبتلا به سر هست نباید از ازدواج یا بچه دار شدن یا پیمودن زندگی طبیعی، حضور در عرصه‌های اجتماعی پرهیز بکنه. این فرد میتونه با در نظر گرفتن یه سری شرایط خاص، با یک سری ملاحظات، هم ازدواج موفقی داشته باشه، هم بتونه باردار بشه اگر خانم هست، بتونه دوران شیردهیش موفق داشته باشه.
بله.
و همینطور بتونه کارمند باشه، دانشجو باشه، ورزشکار باشه. صرفا باید یه سری ملاحظات رو انجام داد و دیگران هم در مواجهه با این افراد باید این بینش رو داشته باشن. خیلی وقتا میشه که خانم من مراجعه میکنه مبتلا به سر هست و میگه من نامزد کردم و نمیخوام در حضور همسرم یا خانوادش دچار حمله سر بشم. من ایشون رو دعوت میکنم به اینکه اولا همسرش رو یا اون کسی که انتخاب کرده برای ازدواج دعوت میکنم بیاد، من باشون صحبت میکنم، توضیح میدم براشون که ایشون به این بیماری مبتلا هست، چون اصل صداقت باید رعایت بشه. یکی از مسائلی که میتونه سر رو تشدید بکنه استرس است. اگه شما بیایید و ابتلای خودتون به بیماری سر رو از همسرتون، همسر آیندهتون یا خانوادهش مخفی کنید. چه استراب دارید و خیلی وقتا میشه که همین استراب منجر به بروز حمله، یا بعد به قطع رابطه کنید، حضور پیدا نکنید، با خانواده همسرتون رفت و آمد نکنید، یا اینکه همیشه انتظار این زلزله رو داشته باشید. وقتی شما بدونید که در مسیر درست قدم برمی‌دارید و سر شما کنترل هست و زیر نظر متخصص مغز و اعصاب یا فوق تخصص سر هستین، دیگه جایی برای نگرانی نمیمونه. و اون فردی هم که بخواد با شما ازدواج بکنه، اگر بیاد و آگاهی پیدا بکنه که به عنوان همسر یه فردی که اون فرد به بیماری سر مبتلا، چون واقعا شما ممکنه که به بیماری دیگه مبتلا باشی، ممکنه شما مثلا بیماری دیابت داشته باشی، ممکنه بیماری ام اس داشته باشی، خب همینطوری که اون افراد لازمه یه ملاحظه داشته باشن، همسر اون افراد، بچه‌هاشون، خانواده‌شون یه ملاحظات خاصی داشته باشن، سر هم از این قاعده مستثنا نیست. واقعا من دعوت میکنم افراد رو به این که آگاهی خودشون رو بالا ببرن. اگه کسی میخواد با اینها ازدواج بکنه، بدونه که این بیماری اندازش این حد هست و در این حد هم باید بهش پرداخت و نگرانش بود، نه بیشتر و نه کمتر.
بله.
مضاف بر این که فرد وقتی که تحت درمان قرار میگیره، بسیاری از سندروم های سری الان به خوبی شناخته شدن و درمان اونها هم داروهای بسیار اثر بخش و کم عارضه‌ای در بازار هستن که ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. و اگر یک درایت درمانی منطقی توسط دکتر متخصص مریض اتخاذ بشه، واقعا میشه در حداقل زمان ممکن خیلی از سندروم های سرعی رو واقعا به کم کردن دارو و حتی قطع دارو فکر کرد و این کار رو عملی کرد. بنابراین جای نگرانی نیست و مبتلا بودن به بیماری سر، آقایونی که ما رو میشنوند، باعث نمیشه که شما به خواستگاری اون فرد نرید. و خانم هایی هم که ما رو میشنوند اینو بدونن که ابتلا به بیماری سر باعث نمیشه که شما بخواید از ازدواج کردن صرف نظر کنید یا خواستگاراتون رو رد کنید یا جایی نرید استخدام بشید، یا اینکه از حضور در محیط های اجتماعی رفتن و همراهی با دوستانتون در یک سفر یک روزه یا یک اردو دانشگاهی بخواید پرهیز بکنید. اینا همه غلط هست و میشه واقعا در تمام این عرصه‌ها حضور داشت، میگم با یک سری ملاحظات خاص.
ای که گفته میشه که بیمارانی که سر و تشنج یا مرگی دارن، اوبازی یا شنا نکنن، رانندگی یا دریوری نکنن، اینا درست است دکتر؟ و ای که در کدام کارها و فعالیت‌ها باید مراقبت و پرهیز لازم را داشته باشن؟
بله، افراد سری مبتلا به سر تا موقعی که بیماریشون کنترل نشده و در واقع فاز درمان رو تا یه حدی تی نکردن که ما خیالمون از بابت تکرار یا عود حملات سر راحت بشه، بهتر از انجام امور پرخطر که جون خودشون یا کسانی که با اونها وابسته هستن رو تهدید میکنه پرهیز کنن. مثلا فردی هستش که ایشون راننده اتوبوس هست، خب این منطقی نیست واقعا که ایشون بخواد کارش رو ادامه بده و هر بار 40 تا مسافر رو از این ور به اون ور ببره و با جون این افراد واقعا بازی میشه. فردی که کارش مثلا نصب تزیینات خارجی ساختمون هست، باید تو ارتفاع کار بکنه، این که مبتلا به سر باشه واقعا باید کارش رو عوض بکنه. یا فردی که غریق نجات هست، باید خودش واقعا بیاد و نجات بده دیگران رو، خودش اگه مبتلا به سر باشه واقعا جایز نیست.
بله.
ما افرادی که مبتلا به سر هستن، از رفتن به استخر و دریا، رانندگی، به خصوص اون سرهایی که هیچ پیش قراول یا اوران ندارن، به صورت ناگهان میافتن، حداقل تا 6 ماه اینها رو از رانندگی، سوار شدن بر ترک موتور، نه حالا صرفا رانندگیش، حتی ترک موتور هم سواشن، توی خونه تنها که اصلا حمام ندارن، حتما پدری مادری کسی باشه که هر از گاهی صداشون کنه ببینه حالشون خوبه و حمله بهشون دست نداده. همینطور رفتن روی پشت بام، رخت بند کردن، نمیدونم توی بالکن رفتن، تو طبقات بالا، اینها واقعا بهتره که پرهیز.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر یار احمدی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما و با جناب آقای دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس‌های ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملا یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولا خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اما اون چیزی که برای ما مهمه علت ایجاد این علامت هست، یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتاً هر علتی هم داشته باشه عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینه. این علت زمینه میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولاً داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست. علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگه‌ای باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب دکتر علیرضا یار احمدی صحبت می‌کنیم، متخصص امراض عقلی عصبی. موضوع بحث ما هم تشنج یا سر یا همو مرگی هست. در بخش اول راجع به بعضی حرکات جزئی غیر نرمال و غیر ارادی که از بعضی‌ها سر می‌زنه یا برای لحظاتی بدون توجه به اطراف و محیط خودشان به یک نقطه خیره میشن صحبت شد که اینا میتونه نشانه از یک تشنج مخفی باشه، و همینطور راجع به اینکه تشنج و بیماری مرگی واقعا اگر درمان و معالجه شوه نمیتونه که باعث از کار افتادن انسان شوه، اینکه زندگی و کار و فعالیت و ازدواج نتونن اینا انجام بدن، خب این بس درستی نیست و تشنج باعث اینا نمیشه. خب بس را با آقای دکتر یار احمدی ادامه میتیم. آقای دکتر، علاوه بر این موارد خطرآفرینی که شما اشاره کردین برای بیماران تشنجی و اونایی که مرگی دارن، چه عواملی وجود داره که میتونه حملات مرگی و تشنج و سر را تحریک بکنه و با وجود بیاره؟
تشنج واقعا ما یه مثلثی، من خودم همیشه مثال میزنم، چیزای اصلی که ثابت شده سر رو حملاتش رو تحریک میکنن، یکی بیخوابی هست. بسیاری از مواقع حملات سری که اتفاق میفته متعاقب بیخوابی اتفاق میفته. این طرف میاد میگه که بچه من دیشب بعد از 6 ماه دوباره آقای دکتر تشنج کرد. وقتی من سوال میکنم، همیشه شاید یه خود عجولانه تصمیم گیری باشه که مثلا ما بگیم خب دارو رو زیاد کن، ولی این اشتباس، یا داروی دیگه اضافه بکنیم. واقعا بعد ما فکر بکنیم که این اگر می‌خواست این دارو نامناسبی باشه، چرا تو 6 ماه گذشته ما موفق بودیم؟ من تو پرسش‌هایی که می‌کنم اکثرا پاسخ مثبت می‌گیرم، یا فرد بی‌خوابی گذرونده، یا استرس بالا، یا خستگی، یا مواجهه با نورهای زیاد مثل نور موبایل.
بله،
من واقعا تاکید میکنم بسیاری از سندرم‌های تشنجی به خصوص در گروه کودکان و نوجوانان، اینها با برخورد و مواجهه با نورهای جرقه زننده، فلاشرها و نور موبایل تشدید میشن. موبایل، تبلت، لپتاپ، شما وقتی پست‌های مختلفی رو چک میکنید، این پست‌ها هر کدوم یه نوری دارن. واقعا این نکته مهمیه، مخصوصا الان این لپتاپ و موبایل و اینها در دسترس همه هست متاسفانه، ولی واقعا کسانی که مبتلا به بیماری سر هستن، اولا استفادهشون رو از اینها به حداقل برسونن، ثانیا با حداقل نور صفحه، یعنی صفحه ها رو واقعا کم نور کنن.
آیا ممکنه که تشنج کاملا درمان شوه و دیگه دوا لازم نداشته باشه بیمار؟
بله، یه سری از تشنج‌ها هستن همونطور که عرض کردم خدمتتون، مثل همون سر رولاندی که در بچه‌های حدود 9 ساله اتفاق میفته در حین خواب. اینها میتونن خوشخیم باشن و بعد از مدتی خود به خود با رشد مغز از بین برن، اما این به این معنا نیستش که اگر ما بچه‌مون حمله سر یا تشنج رو تجربه کرد ما اینو رها کنیم و بگیم انشاءالله تشنجش خوشخیم هست و بهبود پیدا میکنه. در گروه نوزادان ما پرش‌هایی رو داریم، این پرش‌ها میتونن تشنج‌های خوشخیم باشن، بعضیشون که اصلا تشنجی نیستن، بعضیشون هم تشنج هستند اما اینها هم بعد از مدتی از بین میرن. نکته دیگه، تشنج‌هایی هستن که در کودکان و نوزادان متعاقب تب اتفاق میافتند. من لازمه به عرض شنونده‌های محترم برسونم که بازم درصد بالایی از این تشنج‌هایی که متعاقب تب اتفاق میافتند، به خصوص اگر یک بار فقط اتفاق افتاده باشن و بعد از چند سال دیگه تکرار نشن، اینها از نوع خوشخیم بودن و هیچ وقت هم تکرار نخواهند شد.
بله.
نکته دیگه این که بچه‌ای که یک بار متعاقب تب دچار تشنج شد، آیا لازم هست که ما اینو دارو بهش بدیم؟ جواب منفیه. خواهش میکنم این نکته رو توجه بفرمایید. اگر کسی در هر سنی برای اولین بار دچار حمله تشنج شد و به اورژانس بیمارستانی مراجعه کرد، لازم نیست که از همون موقع شروع کنن بهش داروی ضد تشنج بدن. متاسفانه این رو من میبینم در بعضی از همکاران محترم ما هم این کار اشتباه صورت میگیره و بعد از اینکه بچه یک بار یا بزرگسال یک بار تشنج کرد به او داروی ضد سر میدن. هیچ جای دنیا ما این رو نداریم، در هیچ پروتکلی هم نیومده که ما با یک تشنج داروی ضد تشنج شروع کنیم و فرد رو ببریم زیر بار عوارض اون دارو. در تشنج هایی هم که متعاقب تب هستن، این هم اگر یک بار، دو بار، سه بار در کودکی اتفاق بیفتن، بعضی وقتا لازمه که ما دارو بدیم، اما ماهیت اینها خوشخیمه و تکرار شونده نخواهند بود.
در مورد دواهایی که باعث تشنج و سرع و حملات مرگی میشن اگر توضیح بدین آقای دکتر بسیار ممنون میشیم.
متاسفانه با هزار تأسف در جامعه جوانهای ما به دلایل مختلف از داروی در واقع ضد درد ترامادول استفاده میشه. این دارو مورد سوء استفاده قرار میگیره و با یه دونه دارو با یک قرص در روز شروع میشه و به تعداد بالا میرسه، به شدت وابستگی ایجاد میکنه، به شدت دارو اعتیاد آور هست و یک توجیه که من پام درد میکرد، کمرم درد میکرد، تصادف کردم، از اون موقع شروع کردم، اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست. حالا خود اعتیادش که بماند، این که این دارو به شدت تشنج‌زا هست یک مشکله، و مشکل بزرگتر این که تشنج‌هایی هم که در اثر سوء مصرف ترامادول اتفاق میفته معمولا تشنج‌های بدی هستن.
بله.
پس اگر فرد جوانی در خانواده دارید بدون سابقه قبلی برای اولین بار تشنج کرد و تشنجش هم سخت بود، واقعا به این نکته گوشه چشمی داشته باشید که از پزشکتون بخواد اینو بررسی کنه، آزمایشی بده و از خود اون فرد جویا بشید راجع به مصرف ترامادول یا حالا سایر مواد روانگردانی. اما تشنج هایی که بیشتر از 5 دقیقه طول بهشون میگن تشنج های استاتوس، اینا یک اورژانس پزشکی هستن و ممکنه تو همون حمله فرد رو تحلیل بکنن، جدای از اینکه در آینده تکرار نخواهند شد. خب ما ترامادول رو قطع کنیم، خیلی هاشون از این نظر خوشخیمن، تنوش هم قطع میشه، از این باب این تشنج خوبیه، اما بعدیش اینه که ممکنه اصلا مریض نتونیم ما نجاتش بدیم و بره تو فاز استاتوس و جونش رو از دست بده. به دوز هم به هیچ عنوان وابسته نیست.
و آخرین سوال ما در ارتباط با تشنج در دوران حاملگی و بارداری است، توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خانم هایی که میخوان باردار بشن بهتره که اول تشنجشون برای 9 ماه کنترل بشه. من خیلی خلاصه عرض کنم نکات مهم رو، چون ثابت شده احتمال وقوع تشنج در دوران بارداری به این که آیا در 9 ماه قبل از بارداری فرد تشنج داشته یا نداشته ارتباط مستقیم دارن.
بله.
بنابراین خانم هایی که 2 ماه پیش 3 ماه پیش حمله تشنج رو تجربه کردن بهتره تحت نظر پزشکشون باشن، فعلا خودداری بکنن تا 8-9 ماه بگذره و بعد از اینکه حدود 9 ماه تا 1 سال از آخرین تشنجشون گذشت با نظر پزشکشون، چون بسیاری از داروهای ضد تشنج در 3 ماه اول بارداری ممنوع هستن و شاید لازم باشه که توسط پزشک متخصص این داروها آرام آرام قبل از شروع بارداری تبدیل بشن به داروی دیگری که هم تشنج فرد رو کنترل بکنه و هم در بارداری خطر کمتری داشته.
از آقای دکتر یار احمدی بسیار سپاسگزاریم، از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.